ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس از صبح یکشنبه سر گرفته شد. حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه ادامه یافت. و ده‌ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه بنیانگذار سنگاپور مدرن شرکت کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. هشتمین دور مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح یکشنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. در این مذاکرات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم حاضر بودند. وزیر امور خارجه ایران قرار است روز یکشنبه در ادامه مذاکرات با وزرای خارجه بریتانیا و چین هم که وارد لوزان شدند گفتگو کند. وزیر خارجه روسیه هم عصر روز یکشنبه وارد لوزان شد. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک روز سه‌شنبه پایان می‌یابد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه شنبه هنگام ورود به لوزان گفت طرفین هیچگاه تا این حد به توافق نزدیک نبودند، اما برخی از مسائل اساسی هنوز حل نشده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برداشته شدن تحریم‌های جهانی را نکته اساسی توافق جامع هسته‌ای خواند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی گفت به روزهای حساسی رسیده ایم و ایران انعطاف لازم را در مذاکرات به خرج داده و اکنون نوبت طرف مقابل است که قدم‌های نهایی را بردارد. بر اساس این گزارش، خانم مرکل در این گفتگوی تلفنی اطمینان داد که آلمان تلاش خود را برای رسیدن به توافق جامع به کار بندد. حملات هوایی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از سر گرفته شد. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است. روز شنبه در نخستین روز از این نشست، برخی از رهبران کشورهای عربی ایران را مسئول ناآرامی‌های یمن معرفی کردند. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در سخنرانیش حوثی‌ها را عروسک‌های دست ایران خواند و خواستار ادامه حملات هوایی شد. ملک سلمان پادشاه عربستان نیز در سخنرانیش گفت حملات هوایی در یمن تا بازگشت امنیت به آن کشور ادامه خواهد یافت. در همین حال اعضای اتحادیه عرب بر سر تشکیل یک نیروی متحد نظامی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای هم توافق کردند. خبرگزاری رویترز بر مبنای پیشنویس قطعنامه نهایی نشست پایانی اتحادیه عرب گزارش داده که تشکیل این نیرو برای مقابله با آنچه که رشد تهدیدات امنیتی خوانده شده انجام می‌شود. این خبرگزاری گفته مکانیسم و ساختار این نیروی نظامی طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد و گفته شده که شرکت در این نیروی ائتلافی برای کشورهای عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است و الزامی برای حضور همه کشورها در آن وجود ندارد. دادستانی افغانستان میگوید تاکنون 46 نفر در ارتباط با قتل فرخنده بازداشت شدند. فرخنده زن جوانی بود که 28 اسفند گذشته به اتهام آتش زدن قرآن به دست مردان خشمگین در کابل کشته و جسدش سوزانده شد. بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی افغانستان گفت که وزارت کشور پرونده 46 متهم را در اختیار دادستانی قرار داده است. و خبر آخر این که ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه لی کوان یو بنیانگذار سنگاپور مدرن شرکت کردند. شنوندگان گرامی، فرصتی برای ادامه خبرها نیست. دعوت میکنم در ادامه شنونده سینمای ایران در سالی که گذشت باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
تحولات سینمای ایران در سال 93 بیش از هر چیز متأثر از اتفاقات سال قبلش بود. اتفاقاتی که در 32مین دوره جشنواره فیلم فجر روی داد باعث شد تا سایه‌اش بر تمام وجوه سینمای ایران سنگینی کند. مدیران سینمایی دولت حسن روحانی در سال 93 پس از تجربه سخت مواجهه با منتقدان عملکردشان در جشنواره قبلی فیلم فجر بیش از هر چیز می‌کوشیدند آرامش را بر سینما فراهم کنند. آنها هم در عرصه تولید فیلم‌های جدید و هم در اکران فیلم‌ها سیاست دوری از تنش را برگزیدند و با دور کردن سینماگران از پرداختن به مضامین حساسیت برانگیز کوشش کردند حاشیه امنی برای خود و سینما از حملات منتقدان ایجاد کنند. این چنین بود که در سال 93 همچنان فیلم‌های حساسیت برانگیز جشنواره 32 فیلم فجر مانند عصبانی نیستم و قصه ها اکران نشدند و تلاش ها برای نمایش فیلم خانه پدری هم با مقاومت مخالفان تنها به نمایشی دو روزه در یک سینما منتهی شد.
خب بابا میگفتم من اینجا واسه اینو واکنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بسته. ترسه به چند وقت زغال به ترون نرسه. زمستون تمام شه روسیاش برا من نمه.
در سال 93 سینمای ایران شاهد ادامه مخالفت برخی نهادهای خارج از مجموعه دولت با برنامه‌های مدیران سینمایی بود که در رأس آنها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. این کمیسیون با انتشار فهرستی از 8 فیلمی که اعتقاد داشت نباید به نمایش درآیند، عملاً مدیران سینمایی را در موضعی دفاعی قرار داد. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در ارزیابی عملکرد مدیران سینمایی در سال 93 با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کلی کشور به دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی اشاره می‌کند.
به طور کلی همه مدعی هستند، خب من هم ممکنه مدعی باشم که مدیریت سینمایی محتاط شده، ولی متاسفانه شرایط کلی کشور به گونه ای است که به نظر من هر مدیر رو، حتی دموکرات ترین مدیر رو هم الان اگر بگذارن، ناچاره که کجدار و مریض رفتار بکنه، برای اینکه متاسفانه باز نیروهای خارج از وزارت ارشاد در کار فرهنگ و هنر خیلی دخالت میکنن. من نمیخوام جانبداری بکنم از مقامات فعلی سینمایی و حتی کل وزارت ارشاد، ولی واقعیت اینه که سخت مدیریت کردن توی همچه شرایطی که شما احساس میکنی اختیار خیلی چیزا دستت نیست. مثلا یه قوه میره کنسرتی رو تعطیل میکنه، در حالی که هیچ نسبتی با این ماجرای فرهنگ و هنر هم نداره. در مورد سینما هم همینجوره، یعنی مدعیانی پیدا شدن، از بعضی نمایندهای مجلس بگیر تا نمایندهای قوه‌های دیگه و نهادهای نمیدونم حالا دینی و مذهبی و فرهنگی دیگر، که اینا مانع تراشی میکنن. حالا میشه گفتش که از این جهت که بالاخره حفظ تمامیت سینما ایران خیلی مهمه، شاید میتونیم حق بدیم به مدیران که کمی تا قسمتی به قول معروف احتیاط بکنن، اما اگر این قرار بشه که ادامه پیدا کنه، خب طبعا خیلی چیز بدی است و باید یه فکر بکنیم.
حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، با اینکه در سال 93 کوشش کرد با مدیریت حوزه تولید و اکران فیلم‌ها از حجم حساسیت‌ها پیرامون سینما بکاهد، همزمان نشانه‌های مختلفی در همراهی همزمان با سینماگران و منتقدانش نشان داد. او پس از توقف اکران فیلم خانه پدری از سینماگران عذرخواهی کرد و در منازعه کلامی پیش آمده میان عباس کیارستمی و ابراهیم حاتمکیا با وجود مطرح شدن موضوع جنگ ایران و عراق تلاش کرد موضعی علیه هیچ کدام نگیرد. با این همه در زمان نمایش فیلم تاکسی در جشنواره فیلم برلین با نگارش نامه سرگشاده‌ای مدیران جشنواره برلین را به سیاست زدگی متهم کرد. این سیاست که در روزهای آخر سال با حمایت بیشتر از سینماگران همراه شد، به گفته آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، روشی دیپلماتیک و نشأت گرفته از سوابق حجت الله ایوبی است.
آقای ایوبی در حداقل توی این دوره یک ساله اخیر اگر بخوایم حساب بکنیم، به شدت یک سیاست دیپلماتیک رو که قبلا هم درش کارآمد بودن و فعالیت کردن و در سینما هم دارن اجرا میکنن، به این معنی که ایشون جانب نگهداری از دو سمت رو دارن، یعنی هم طرف منتقدان خودشون رو گرفتن و هم طرف در واقع سینماگران رو. من فکر میکنم که همین که از سینماگران همین عذرخواهی سالم اتفاق میفته، به نظر من اتفاق خوبیه.
در اکران سینماها سال 93 شاهد اتفاقات قابل توجهی بود. در این سال با اضافه شدن چند مجموعه سینمایی به چرخه اکران بر ظرفیت نمایشی فیلمها افزوده شد و همزمان با اکران فیلم شهر موشای 2 رکورد فروش فیلمها در سینمای ایران شکسته شد. فیلم شهر موشای 2 توانست نزدیک به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان در کل ایران فروش کند.
تو کامی جان جواری؟
یا نه؟ دیو
کنالل گوشت را؟
دم میشنم برم میشنم
خوشحال.
علاوه بر فیلم شهر موشای دو، فیلم‌های طبقه حساس و آتش بس دو هم از جمله فیلم‌های پرفروش سال بودند. علی جنتی وزیر ارشاد از مجموعه فروش 52 میلیارد تومانی سینما به عنوان موفقیتی برای مجموعه مدیریت فرهنگی کشور یاد کرد. علیرضا داوودنژاد، نویسنده و کارگردان شناخته شده و سازنده فیلم‌های چون مرهم و کلاس هنرپیشگی، دیجیتال شدن پخش فیلم‌ها را از عوامل مهم در استقبال بیشتر از فیلم‌ها در سال 93 می‌داند.
اتفاقی که تو این یکی دو سال افتاده و اتفاق مثبتیه اینه که سینما وارد این چرخه بروز شدن فناوری شده. این پخش و نمایش هم وارد همین چرخه دیجیتال شد، یعنی نحوی نشون دادن فیلم از حالت فیلم کپی وارد همین فیلم دیجیتال. بنابراین دیگه حالا به جای کپی توی 5 تا قطعه یا 10 تا قطعه حال با تعداد مشخصی امکان نمایش داده میشه به یه سالن و کاملا هم از لحاظ قابل ارزیابی که چند نوبت نمایش هم هر فیلم به این ترتیب داره. یعنی این اتفاق باعث شد که اولا کار پخش خیلی ساده تر شد، امکان اکران همزبان تو تعداد زیادی از سالون‌ها فراهم شد و در مجموع هم مخاطب امکان جذبش بیشتر شد، هم به وسیله این هاردا که تعداد نمایش معینی رو ممکن میکنن افزایش نظارت هم موجب شد. اینی که به نظر من بخشی از این بالا رفتن درآمد سینما در کل برمیگرده به همین وارد شدن چرخه توزیع و نمایش هم به این فناوری دیجیتالی.
در سال 93 در حالی حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به سینماها رفتند که بیش از 70 فیلم در سینماها به نمایش درآمدند. از این تعداد 14 فیلم در گروه جدیدی به نام هنر و تجربه اکران شدند که در همین سال تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارفی بود که با حمایت دولت از سالن‌های نمایش دهنده آنها قرار است امکانی مستمر برای اکران این فیلم‌ها فراهم کند. با اینکه درباره تشکیل این گروه و میزان استقبال از فیلم‌های آن نظرات مختلفی مطرح شده، اما به اعتقاد برخی از ناظران تحولات سینمایی از جمله احمد طالبی نژاد، تشکیل این گروه از اتفاقات مثبت سال گذشته بود.
سالهای سال تعداد فیلم داشتیم ما که اینا نه به دلیل ممیزی، به این دلیل که هیچ سینمادار حاضر نمیشد اینها رو اکران بکنه، همجور روی هم تلمبار شده بودن و اغلبشون هم فیلم های خیلی خوبی بودن. تلاشای شده بود مثلا گروه آسمان باز یا گروه شبیه این درست کرده بودن چند سالی، ولی بعد از یکی دو فیلم که مثلا فروش خوبی نداشتن اینها فعالیتشون متوقف شد. به نظر من یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در سال گذشته تشکیل این گروه سینمایی هنر و تجربه بود که به رغم حال کم و کاستی‌هایی که داره، واقعیت اینه که خیلی اتفاق فرخنده‌ای و خوشبختانه هم استقبال خوبی شده، البته نه به اندازه اکران عمومی، ولی به هر حال طالبان فیلم‌های متفاوت یا غیر متعارف حالا دیگه میدونن که در کل تهران و در چند شهر دیگه میدونن یه جایی هست که میشه فیلم‌های متفاوت رو هم اونجا دید و به نظر من میاد که حالا کسانی که این رو انداختن خیلی تصمیمشون جدیه و اگر مانع تراشی نشه دارن خیلی خوب هم جلو میرن.
از نظر حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 93 توانست به مهمترین جایزه چند سال اخیرش پس از اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین دست یابد. جعفر پناهی، فیلمسازی که همچنان به حکم دادگاه از ساخت فیلم و خروج از ایران و انجام مصاحبه ممنوع است، با فیلم تاکسی خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را کسب کرد. ساخت این فیلم و اهدای جایزه اصلی این جشنواره معتبر به آن سبب ساز رواج گسترده نظرات مختلف درباره سیاسی یا غیر سیاسی بودن این جایزه شد. در سال 93 فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد هم که هنوز در ایران فرصت اکران عمومی نیافته یک جایزه مهم دیگر برای سینمای ایران به دست آورد. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از نظر هیئت داوران 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز شد.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری چیکار می‌کنی؟ سفالی عدسی می‌دادی موزیک
مقامات محترم مسئولان
در سال 93 منتقدان ایرانی بیش از گذشته به فیلم‌های فیلمسازان جوان اقبال نشان دادند. از آن جمله فیلم‌های ماهی و گربه ساخته غیر متعارف شهرام مکری و پرویز ساخته مجید برزگر در چند نظرسنجی مختلف به عنوان فیلم‌های برگزیده سال معرفی شده.